در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون، شنونده های گرانقدرمون، هر کسی در هر کجایی صدای ما رو میشنوه، تصویر ما رو میبینه. انشالله که حال دلتون خوب باشه در این روزهای سرد زمستان. انشالله دل و جانتون بهاری و گرم باشه. امروز هم با احترام همراه شما هستیم و خدمت و جای عاملی عزیزمون. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام. محضر همه عزیزان، بینندگان مکرم، معظم، از ادب احترام دارم و عنایات خاصه خداوندی رو برای عزیزان آرزومندم و حل مشکلات، وسعت در زندگی، خوشبختی بچه ها، خانواده ها از خدا متعال خواست دارم.
سلامت باشید. حال شریفتون خوبه انشالله؟ الحمدلله. انشالله حال شما هم خوب باشه. امروز هم با حاجای عاملی هستیم تا قدم به قدم همراه بشیم و حرکت بکنیم در سیر الالله و نکته های ناب و لطیفی که انشالله خواهیم شنید. بحث یقظه هست و بیداری. انشالله هممون بیدار بشیم با نکته های شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. زیر ساختهای سلوک در منظر یقظه شکل میگیره، چون از سنخ آگاهی است، بیداری است. در منزل یقظه از سکر، یعنی از مستی بیدار میشه. ما مستی های متعدد متفاوتی داریم در زندگی. اعوذ بک من سکار نعم. نعمت مستی میاره، ثروت مستی میاره، سکر طبیعت، سکرت و تباعد منج، یعنی مستی دوری از خدا. اینها مفصل در روایات مطرح شده است. اساس سلوک اونجا شکل میگیره. در روایات و در دعاها هم به این مسئله پرداخت شده است. امیرالمومنین تعبیر بسیار خوبی درباره یقظه داره. دارن که فافق، بیدار شو، ایها السامع من سکرتک و استيقظ من غفلتک، یعنی بیدار شو از سکر خودت. مستی فقط با شراب نیست،
کلن غفلت هم مستی میاره.
بله، یعنی همچنان که انسان مست از مصالح کلان خودش غافل است، بدترین غفلت از مصالح کلان از غفلته، از جهالته، از جهالته. بیدار شو از سکر خودت و بیدار شو از غفلت خودت. و ان امل فکر، حضرت فرمودن خوب فکر کن. فی ما جاءک علی لسان نبی الامی، راجع به اون مطالبی که حضرت ختمی مرتبت فرموده است. یعنی بزرگترین عامل بیداری روایات ماست. انشاءالله یه فرصتی اونا رو بحث میکنیم. مما لابد منه، مطالبی که پیغمبر ما فرموده در زندگی جزء چیزاست که لابد منه. هر چقدر انسان بخواد فرار بکنه از حقایق دینی امکانش نیست. ولا محیس اند، نمیتونه از اونها جدا بشه، مفر پیدا بکند. اینها ضروریات زندگی آرمانی انسان است و دین برای همین آمده است. فلسفه دین این است که به کمال اخلاق ما رو برسونه. ممکنه ما با مکتب طبیعی که تکیه میکند بر طبیعت انسان از طریق آموزش پرورش اخلاق شخصیت اخلاقی درست بکنه، ولی کمال اخلاق در گروه مفاهیم دینی است. یعنی جاهای انسان به نقطه هایی میرسه که با صرف آموزش نمیتونه خودشو مهار بکنه، نمیتونه خویشتنداری داشته باشه، نمیتونه اون حالتی که پیش اومده است اون رو برای خودش توجیه بکنه. بعد حضرت به آثار یقظه اشاره میکنه و ضعف اخرج، فخر نسبت به دیگران، تفوق طلبی نسبت به دیگران، نگاه بالا به پایین به دیگران، مرزبندی با دیگران با پستی بلندی های کاذب، اینا رو بذار کنار. پیغمبر ما فرمود انا اکبر و ولد آدم ولا فخره، دیگه از من بزرگتر فرزند حضرت آدم فرزند نداره ولی ولا فخره. وحدت کبرک، کبر چون متکبر بود شیطان از بهش بیرون کردن، ولی زا ذره کبر در وجود کسی باشه راه نمیدن به بهشت. کبر این است که عجب در درون خودش، عجب داره یعنی در درون خودش خودش یه چیز خیلی بزرگی میدونه
که خبریه بالاخره.
بله اینو میگن عجب. اما کبر و تکبر در برابر دیگری است. این هم حاصل میشه از این که نعمت رو به صاحبش نسبت نمیره. صاحب نعمت ما نیستیم، خودمون نسبت بدیم میشه کبر تکبر، به صاحبش نسبت بدیم میشه شکر. شکر رویت و نعمت من الله هست و واقعا هم همینطور است. یکی از مراجع میفرمود با پول دیگران آقایی نکنیم، یعنی پولی که به ما میده مال ما نیست که.
بله.
با پول دیگران آقایی نکنیم. وز کور قبرک، ابدیت رو در نظر بگیر که تلقی تصور، یعنی باورت این باشه که اینجا مسافری، همه دومین اصل یغزر دارن اشاره میکنن.
بله.
یعنی روحیه مسافر، یعنی من قرار هست که از اینجا عبور بکنم،
اینجا موندنی نیستم،
موندنی نیست در. بله. خلود نداریم در اینجا. بله. فإن علیه ممرک، از همون جا گذرت میگذره، از همون جا حرکت میکنیم. عرضم خدمت شما و یه اولین مطلبی که در اونجا ما باید بحث میکردیم این بود که اولین رکنش عبارت بود از توحید. توحید این بود که یک ارادی حکیمانه اینجا حکومت میکنه و تمام نظام اسباب و مسببات داخل دستشه، محکوم به نظام اسباب و مسببات نیست. سببیت اسباب از یه اراده حکیمانه است. ناسیه اشیا دستش است، ملکوت اشیا، فرمان اشیا دستش است. اونقدر خدا قصه آورده راجع به این که فرمان دست من است. حضرت موسی متولد میشه با اون شرایط بسیار خاص، تکون پیدا میکنه زیر تخت فرعون. امکان نداره شما بچه رو بذارید داخل یه جعبه، اون وقت سالم به یه جایی برسه. اما میره پیغمبر میشه برمیگرده. انا رادوه الیکی و جائلوه من المرسلین، تو به ما بده ما پرورش میدیم برمیگردونیم. فاس و فؤاد ام موسی فارغا، دل قلب مادر موسی شد فارغ خالی. این دوتا معنا داره. بعضی هم میگن که یعنی خیلی دلهوره داشت،
دل
بعضی هم میگن که فارغ بود، یعنی هیچ ترسی نداشت، توکلش اونقدر به خدا خوب بود، میدونست که بالاخره با خدا
بود
معامله کرده است. یا قصه های خاصی که مثلا زیر آب بره کسی خفه نشه، امکان داره مگر؟ اینا چی میخواد به ما بگه؟ یا مثلا اون عزیر 100 سال میمیره، بعد 100 سال خدا میگه رضای خودت نگاه کن، لمیت سن نه، یه هفته غذا باشه فاسد میشه، بمونه فاسد میشه. اما 100 سال میمونه فاسد نمیشه. یعنی چی؟ یعنی فرمان دست من است. یا اون ماهی که حضرت خضر با رفیقش ماهی از دریا گرفتن آماده پخت است، اما ماهی راه میفته و فاتخذ سبیله فی البحر عجبا. چرا خدا اینه میگه؟ مگه ماهی که از آب گرفتن، ماهی بریان حرکت بکنه خودش رو به آب برسونه و راهش هم در آب ادامه بده؟ همه اینها یه چیزه میخواد به ما برسونه که در زندگی هیچ وقت مایوس نشو. در زندگی هیچ وقت ما بن‌بست نداریم،
همه چی دست خداست.
ببین الان اینا رو کی،
یعنی خداوند میخواد خودشو نشون بده،
توحید نشون بده و امید بده به بنده. نمیخواد یه ذره بندش غصه داشته باشه، دلهوره داشته باشه، استراب داشته باشه. شب که میخواد بخوابه بیاد خوشبخت‌ترین فرد روی زمین منم. اون وقت همه اینها نشون میده که میخواد این پیام بده که مثلا دکتر حق نداره به کسی بگه که کار تو دیگه تموم است، چون سببیت یا من تسببت به لطف هل اسباب. یعنی میخواد بگه که کن لما لا ترجو ارجام ما ترجو. چیزی که بهش امید نداری به اون خیلی امیدوار باش تا اونی که بهش امید داری. حضرت موسی رفت یقتبس نارا، یه تیکه آتیش بیاره. شب بود از مسافرت برمیگشت، رفت اونجا پیغمبر شد برگشت. اصلا به فکرش نمیرسید که من الان میرم اونجا
پیغمبر میشم.
خدا چرا این قصه رو گفته است؟ همه از روی حساب هست، داره پرورش میده بندگان خودش رو که بندگان خدا اعتمادشون فقط به خدا باشه، روی مسبب و اسباب بودن خدا حساب باز بکنند، برای اسباب ظاهری حساب استقلالی باز نکنند.
هر چی او بخواد،
یعنی سببیت دست اون هست.
همه چی خودش.
من نباید غصه داشته باشم، نگرانی داشته باشم، بیام حسبی الله، به حساب خدا میگذارم. اون وقت دومینش رو گفتیم که روحی مسافرت بود، سومینش رو گفتیم که
معاد بود،
معاد بود. چهارمی رو گفتیم که حقیقت انسان غیر از این ظواهر مظاهر است که مباحث بسیار لطیفی داره. و پنجمین منشه آگاهی این بود که اعتقادش این باشه که این عالم برای پذیرایی خاص است. اگر تلاش بکند باورش این باشد که ذره از کارهایی که من انجام میدم مغفول نیست، خدا همه رو لحاظ میکند. و ما یعذب بر رب بکن مسکال و ذرت فل عرض و رافست ما، یه ذره از خدای تو غافل نیست. ذره هزار ذره رو بذاری ترازو تکون نمیخوره، اما خدای متعال فرموده است که اینم لحاظ میشه در دستگاه ما. یه ذره خوبی کردی این هدر نمیره،
میبینیش
همه چیز لحاظ میشه. در حق مردم هر احسانی که کردی، در حق یتیم احسانی کردی، هیچ کس هم نفهمیده است، اما یا من از هر الجمیل. یه اسم خدا این است که زیبایی ها را آشکار میکند. نسبت اهل بیت به عشق علی ابن موسر رضا از دست کسی گرفته است، لحاظ شد. یک کتابی نوشته یه آقای آیت الله مستنبت، اخوی داماد حضرت آیت الله خویی، اونی که در حرم امیرالمومنین زمان صدام نماز میخوند. القطره، قطره ای از فضائل امیرالمومنین رو نوشته، دو جلد است، کتاب بسیار خوبی است، سیدم هست. ایشون میگه که من تو خواب دیدم که سرم روی زانوی مادرم حضرت زهرا است. خیلی واهم منو گرفت که این بی ادبی نباشه، سر من روی دامن مادرم زهرا. تا این فکر به ذهنم خطور کرد، حضرت زهرا فرمودن هازا جزا و من الف القطره. جزای کسیست که
قطره رو
کتاب قطره رو نوشته است، ارادت نشون داده به امیرالمومنین،
گم نمیشه اینا.
آزاده علامه امینی میگه پدرم و من خواب دیدم، اون وقت گفت پسرم اگه میتونید یه کاری برای امیرالمومنین انجام بدید بعد به این عالم بیایید. من از استاد خودم حضرت آیت الله میانجی قصه عجیبشه بگم که این عالم میخوام بگم که در این مسیر اعتقادش این باشه که اگه حرکت کنم عنایت پشت سرش هست. حضرت آیت الله یک کتابی نوشتن، مکاتیب و رسول،
بله،
نامه های حضرت ختمی مرتبت رو جمع کردن، بسیار کتاب نفیسی است، یعنی اهل سنت هم مشتری این کتاب هستن که مکاتب رسول. حضرت آیت الله می فرمودن که یه روز صبح در زده شد، یکی از رفقا اومد گفت که تو کتاب مکاتب رسول داری؟ گفتم هیچ کس خبر نداره.
از کجا فهمیدی؟
از کجا مطلع شدی؟ گفت دیشب در خواب حضرت ختمی مرتبت این کتاب به من دادن، مکاتب رسول، دیدم زیرش نوشته
احمدی میانچی.
اونا حضرت آیت الله میفرمودن که فهمیدم که مقبوله نظر حضرت ختمی مرتبه،
پسندیدن این کار رو،
این کتاب رو. عالم اینجوریست. حضرت فرمود دروغ میگن کسانی که اعتقادشون این است که اثر محبت ما به اهل کتاب نمیرسد، حتی اهل کتاب هم ارادت برسانن به اهل بیت، این بازی حسنه است که ضایع نمیشه. مشهور است این قصه که خادم حرم اسم زوار رو مینوشته در محضر امام حسین در عالم رویا. حضرت فرموده است که یک کسی مونده است ننوشتی، یک کسی پشت دره، گفته بود که اون خادم این کاروانه و مسیحیه. حضرت فرمود علیس قد نزل به ساحتنا، نازل شده به ساحت ما،
مهمون ما که هست،
وارد خانه ما شده است.
بله.
چقدر خوب است که گاهی انسان با خدا صحبت بکنه، بگه اللهم قد نزلت به ساحتک، من نازل شدم به ساحت تو. امام سجاد یه دعایی داره اینجا اونقدر ارزشمنده، الهی من الذی نزل بک ملتمسن قناک فما قریتا و من الذی اناخ به بابک مرتجی نداک فما اولیتا. خدایا آیا میشه کسی بیاد نازل بشه به ساحت تو؟ من الذی نزل بک ملتمسن قراک، نازل بشه به تو ملتمسن قراک، التماس مهمانی تو رو داشته باشه، فما قریتا، از اون مهمان نوازی نکنی؟ و من الذی اناخ به بابک، آیا میشه کسی بیاد نازل بشه از مرکب خودش در دم در تو مرتجی نداکه به امید سخای تو، فما اولیته، اون وقت پذیرایی نکنی. مراجعت خمسش راست. در این باب یه جمله بگم بسیار ارزشمند، در این باب نیتم تاثیر داره، هیچ کاری نکرده است، میگه ای کاش پول داشتم به این آقا رسیدگی میکردم، خدا مشتریست، همین نیت مشتریست،
اینم ازت میخرن.
از خونه که میاد بیرون آرزوهای خوب داشته باشه خدمت به خلق، پول نداره، امکانش هم نداره، اما نیت خیر داره. هر وزیری، هر مدیری محضر آیت الله مشکلی میرسیدن میگفتن که آقا من وزیر شدم، مدیر شدم، به من دعای خیر بدید که برم کارمان شروع بکنم. حضرت آیت الله یه روایتی رو برای اینا میخوندن، اون قدر روایت عجیب است. اذا روایت نگاه بکنید محشره، اذا علم الله من عبده خیر نیه اکتنفه بالعصمه، اگر خدا بداند که کسی نیتش خیر است اکتنفه بالعصمه، معصومش میکنه، مدیر رو معصوم میکنه در مدیریتش، وزیر رو معصوم میکنه در وزارتش، اکتنفه بالعصمه،
نیتت خیر باشه دست تو میگیرن،
بله، معصوم
حفظت میکنن،
اون معصوم اصطلاحی نیست،
بله،
یعنی از خطاها حفظ میکنه خدا. یعنی چه؟ حالا یه بحث بسیار وسیعی رو ما اینجا اشاره بکنیم که اهل فن دنبالشو بگیرن. اونم این است که نیت خیر، نوع نیت در مسیر حوادث خارجی تاثیر داره. الان این آقا نیت خیر کرده است، من میخوام برم به این مدیریت، نیت خیر داره، کاری هم نکرده است. اذا علم الله من عبدی خیر نیت، فقط نیت، نیت کرده که فلانی مثلا ورشکست شده است، نیت کرده که مشکلش حل بکنه، آبرویش در خطر، آبروداری بکنه، نیت کرده است، نیت در مسیر حوادث خارجی تاثیر داره، یعنی سرنوشتی که برایش نوشته میشه عوض میشه. علتش فقط همان نیت شد. زیبایی رو ببینید، کاری نکرده است.
این لطف خدای متعال.
چه لطفی.
بله.
فقط با نیت. این در روایات ما مصادیق زیادی داره. شطرش گم شده بود در مکه. حضرت فرمود دوسه تاکلوک ما زلت ناقتوک. اگه توکلت خوب بود، توکل یعنی حسن نظر به خدا، یه امر باطنیست، ما زلت ناقتوک
شطرت گم نمیشد.
عجیب این است که فال بعد که میزنن، حضرت فرمود اتیارتو علامات عجلها، فال بعد همونطور میشه که شما تلقی میکنید، میگید که نه دیگه کارم درست نمیشه، فال بد میزنی،
درست نمیشه. واقعا درست نمیشه.
اون مسیر حوادث خارجی است.
این هم یکی از پیچیدگی های این عالم در واقع دیگه.
پیچیدگی و زیبایی.
زیبایی.
یعنی خدا میگه نیت خیر بکن، من ثواب بدم. لازم نیست که حتما عمل بکنی. اون عمل یه ثواب مجزایی داره.
مضاعفی داره.
لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. در عمل خیر گفت اکتسبه. در گناه گفت اکتسبه. در عمل خیر گفت کسبه. در عمل گناه گفت اکتسبه. لها ما کسبت، ثواب میدم با کسب، عقوبت میکنم با اکتسبه. اکتساب از افتعال به معنی احتمال است، یعنی به مرحله عمل برسه. اما در ثواب لازم نیست حتما به مرحله عمل برسه. نیت خیر کرده است، خدا هم طبق نیت خیرش جزای خیر داده است. اون فال بعد رو میخوندم، فرمود حضرت که اتیارتو علامات عجلها، این هونتها تهونت و این شدتها تشددت. اگه آسون بگیره بگی که فال بعد چه کاره است؟ یه مثلا حادثه ناگواری رو در صبح اول وقت دیدم، امروز کار من درست میشه، یعنی چه؟ اون وقت اعتنا نکنه، واقعا هم مسیر حوادث خارجی همینطور میشه. اما اگر خیلی شدید بگیره، بگه که نه کارم اصلا درست نمیشه، حتما یه مشکلی پیش میاد،
همه چی به هم میریزه و به هم میپیچه.
برمیگردیم به اصل مسئله. یه بحث مفصلی رو باز کردیم که این عالم که اساسش پذیرایی است، بالاترین پذیرایی همین عبادت است که خدا اجازه عبادت داده است. بالاترین پذیرایی تجلی جمال و جلال خداست در این عالم. و نماز هم به این نقطه رسیدیم، یادتون باشه که بله، نقطه استضاعه است، یعنی در نقطه است که در محاذات خدا قرار میگیره و تحت سیطره جمال خدا قرار میگیره. ما اینه میگیم نماز. یعنی هر چه فکر بکنه که خدا با اون ذات لایتناها چه احتیاجی به این حرکات و سکنات ما داشته است؟ اصلا نیاز که نیست.
بله.
به ما اجازه داده است که با خدا صحبت بکنیم. اون وقت در محاذات حق قرار بگیریم. این اصل پذیرایی همینجاست. و بزرگترین شرف هم برای انسان همین است. یا من ذکرهو شرف لذاکره. ای خدایی که ذکر شرف است، یعنی تشریف است، نه اینکه تکلیف است، نه اینکه کلفت است. کی احساس کلفت میکنه در نماز شب؟ مستم کنان چنان که ندانم زبی خودی، در عالم خیال که آمد کدام رفت. ان المؤمن لمشغول. مؤمن مشغوله، مؤمن بیکار نیست. با چه عوالمی مشغول است؟ آقای بحشت میفرمودن، سوال میکردیم از آموزه مبتقی شیرازی کجا میرید، میفرمود بذارید فکر کنم بگم. آقای بحشت میفرمود در فکر بود، در آن فکر. بزرگترین شرف در این عالم که بشر باید بهش افتخار بکند و بزرگترین هویت برای بشر هست، مسئله همین
عبادت و نماز
که اجازه داده شده با خدایی که در همه اوصاف مطلق است با خدا صحبت بکنه. از عایشه نقل شده که وقت نماز که می رسید پیغمبر ما دیگه هیچ کسی نمی شناخت. به بلال می گفت ارحنا مال راحت کن. این راحتیه، کلفت نیست. اونا که بحث حق و تکلیفو داره اونا خوب دقت کنن، این راحتیه.
هوای فرموده انها لکبیرتون الا علی الخاشعین.
هوای سلطنتم بود بندگی تو کردم، خیال خواجگیم بود
خدمت
تو گزیدم. و من خود پیغمبر ما هم فرموده است که بوئستو لعجعلکم ملوکن علی الارض، من مبعوث شدم که شما رو پادشاه بکنم روی زمین، یعنی پادشاهی بدون سپاه. من اراد عزن بلا عشیره، هر کسی میخواد عزت بلا عشیره داشته باشه، خارج بشه از ذل معصیت خدا به عز عبادت خدا. حالا میخوام این عرض بکنم که یه پذیرای اصلی پس شد در این عالم، یعنی ما که میگیم این عالم برای پذیرایی است، بگیم این عالم برای عبادته، یه حرف است، چون عبادت بالاترین مصداق پذیرایی خدا از انسان هست. حالا کسی پذیرایی رو رد بکنه، اون وقت اینجا با چه کار کرد، با چی گفت؟ ولذا بعد از اینکه نشأه عوض شد، این عالم عوض شد، اون وقت میفهمد که نماز، حقیقت نماز چه بوده است. الصلاه میزانون فمن وفا استوفا، تعبیر چقدر بلند. الصلاه نماز یعنی ترازو، وزن نمازی که آوردی، ظرفی که به عنوان نماز آوردی بیار، سهمت ببر، یعنی سهمی که از این عالم میبری بسته است به اون رابطه که بین خودت و خدای تعریف کردی که ما بهش میگیم نماز. یکی دو اومدن گفتن یا رسول الله، در اهل طائف همه جا رو گرفت پیغمبر ما، طائف موند. طائفیا دیدن که همه جا اطرافشون دیگه کارشون تموم شد، گفتن که یا رسول الله ما هم مسلمان بشیم ولی نماز نه. انو علی ادوارنا فی الصلاه، ما در نماز خم بشیم. اگر در کسی ارتفاعش کم بود، در سرش پایین نمی آورد، عرب جاهلی اون در رو باید خراب می کردن تا وارد می شد. اینجوری بود. حالا انو علی ادوارنا فی الصلاه، حضرت فرمودن لا خیر فی دین الا صلاه تره، دینی که نماز نداره، دینی که ارتباط با خدا نداره، دینی که در قالب نماز انس با خدا نداره، دینی که در قالب نماز درد دلش رو برای خدا باز نکنه.
چه دینی رو چه درد
بکنه؟ مرا غرض نماز دان بود که پنهانی حدیث درد فراق تو با تو بگذارم، وگرنه این چه نمازی بود که من بی تو نشسته روی به محراب و دل به بازارم. از این نماز ریایی چنان خجل شده ام که در برابر رویت نظر نمی آرم. این استضاء از خدا قدرت میاره. آدم نمازخون قدرت داره که به یه عالم ثروت بگه نه. یکاد و سنابرقی یختف و بلفزاد، دنیا از اینجا چشمک میزنه، انسان رو میبره. ممکنه فرصت‌های بسیار حساسی پیش بیاد که تصمیم گیری در اونجا دنیا و آخرت انسان رو معین میکنه که
لغزشگاه پرتگاه.
آره. قدرت روحی نماز برای همین است. امیرالمومنین که در قلعه خیبر رو برداشتن فرمودن والله ما قلعت و باب خیبر به قوت جسدیه ولا حرکت غذاییه، مگه میشه با قوت جسدی اون در رو برداشت که 10 نفر چقدر 40 نفر نتونستن تکونش بدن؟ مگه میشه با حرکت غذایی این کار کرد؟ بل به نفسن، بل به نفسن، همه چیز اینجاست، یعنی جای دیگه نرو، هر چیز اینجاست. بل به نفسن به نور رب ها مستضیعه، نفسی که در برابر خدا ایستاد اون وقت از خدا عکس نور کرد. نفس که از خدا عکس نور کنه با آسمان رود و
کار
آفتاب کند. اون وقت این عشق الهی وقتی که نور الهی به جان انسان بیفته، این خودش بالاترین پذیرایی است.
حاجی نکته اشاره کردید رد شدید راجب نماز، اگر قرار خیراتی به ما برسه، اگر قرار نعمتهایی به ما برسه، این نماز در واقع یک ظرفه و بسته به کیفیت نماز ما این ظرف وسیع تر میشه، درسته؟
یعنی مراتب نماز متفاوته. امیرالمومنین هم نماز میخوند، پیغمبر ما هم نماز میخوند. حضرت امام فرمودن اگه جن و انس جمع بشن نمیتونن یه لا اله الا الله علی رو بگن، و علی اگه بخواد امیرالمومنین یه لا اله الا الله پیغمبر ما رو بگه نمیتونه. نماز هم بر اساس معرفت هست،
اصلشون ظرف هست.
بله،
که اگر چیزی میخوای باید تو ظرف نماز.
اگر این رابطه بزن. رابطه شد که در این رابطه نماز اثرش کرد، کارش کرد، تنها اند و شاه بر منجر اقم الصلاه لذکری، با ذکر من معنوز شد، با توجه به مبدأ عالی این نماز اثرش کرد. علامه طباطبایی میگن که این نمازها که ما میخونیم اعمال واجبی مستحبی که انجام میدیم مثل دارو میمونه، دارو دفعتن اثرش نمیذاره، رفته رفته میبینی که مریض بهبودی پیدا کرد، هی رفته رفته این نفس ناطق انسانی هر چقدر که در محاذات قرار میگیره دیگه اینجایی نیست، دیگه اهل اینجا نیست،
آسمانی میشه.
بله، ظاهر شما بمیرید اینجاست،
جسمتون اینجاست،
یه غوغاییست. علامه طباطبایی همش یه جا رو شاگردانش میگن همه جا نقطه متمرکز میشد، یه جا رو فقط نگاه میکرد. بله، آخر لحظه هم همینطور که هجار نگاه میکرد اون رو آخر لحظه. یکی از شاگردانش فرموده است که من گفتم آقا آخرین دستورالعمل رو بفرمایید، 10 بار گفت مراقبه توجه، مراقبه توجه. اون نماز که نماز شد میشه ظرفی که در اون ظرف شما، خدا به هیچ کس نمیگه نه، میگه چه ظرفی آوردی. کسی که نماز نخونده ظرف نداره که، چون قلبش پر شده از چیزای دیگه، پر شده است. اون قلب دیگه جا نداره. در روایت هست که قلب کافر معکوسه، ظرف رو معکوس بکنی هر چه داره میریزه دیگه. قلب کافر اسود و منکوس. امیرالمومنین اسم معاویه رو گفت شخص معکوس، سأجهد فی ان اطهر الارض من هذا الشخص المعکوس والجسم المعکوس، من زمین رو پاک میکنم از این شخص معکوس. تبریک کرد به معکوس. حالا به جای بسیار حساس رسیدیم. کسی که در این عالم اونس گرفته با اون جمال، ملکوتش هم همین است. در اونجا هم پذیرایی که میکنم پذیرایی از با جمال است، مستغرق میشه در جمال و جلال، به حورالعین اعتنا نمیکنه، به حورالعین اعتنا نمیکنه، به حورالعین به خدا شکایت میکنن که خدا اینا به ما اصلا اعتنا نکرده. اگه بهشت هم بخواد چون از دست خداست، و الا شیرینی به کسی ده که محبت نچشیده. شکایت میکنم به خدا، خدا اینا به ما اعتنا نکردن، این شخص به ما اعتنا نکرد. خدا متعال میفرماید مستغرق در جمال و جلال من است. حضرت امام یه جمله دارن که این حرول اینو لحم تیرن مما یشتهون و اینا رو که خدا مطرح کرده همه از باب این است که چون سر کارت با کودک فتاد، پس زبان کودکی باید بشارد. از این باب بوده است. امام صادق فرمودن بهشتی داره خدا که جز معارف چیزی توش نیست. حرف آخرم باشه، بهشت میگن 4 طبقه داره. طبقه اول همین لذت های مادی است، همینی که لحم تیرن مما یشتهون، همینی که حرول این. طبقه دوم معارف الهی است، اقرا و ارقا، اقرا و ارقا،
قرآن بخون،
قرآن رو بخون برو بالا. یعنی هر چقدر قرآن رو دانایی نه دارایی داری از قرآن، همه مقدار برو بالا. طبقه سوم طبقه عشق است. مردم اونجا لذت و حقیقت عشق رو درک میکنن و همین طبقه سوم میگن که ای کاش ما میدونستیم آیا در بهش بالاتر از این رتبه هم هست. وقت به اینها میگن که رتبه طبقه چهارم، طبقه چهارم بهشته و رضوانون من الله اکبر
دیگه،
این از اونها اکبر است. به نظرم حضرت آیه طبقه پنجمی هم هست، اونم مقام عند الله است. این یه بهشت ویژه است. شهید ان درب بهم یرزقون، فرد متقی فی مقعد صدق عند ملک مقتدر. عارف که میمیره روایت است یفقده السائق و الشهید، دو ملک که در کنار انسان هستند، یکی سائق مسیر مشخص میکنه به جهنم بره یا به بهشت، شهیدم کنارش هست که شهادت میگیده لهو و علیه، به نفعش و بر علیهش. وقت اون عارف که از دنیا میره این سائق رو شاید گمش میکنه، یا خدا چی شد کجا رفت؟ خدا مثال میفرماید فی مقعد صدق عند ملک مقتدر،
پیش خودم
مقام عند اللهی مقام ولی الله هست. لیس بین الله و بین ولی سطر ولا دونه حجاب. در باره امام زمان میخونیم العابد اندک، یعنی در زیتوا نیست، در رزوا نیست، العابد اندک. اینی که گفته ودخلی جنتی، این جنتی گفته اشاره به همین بهشت است. تمام هرچه هست جنتی اضافه شده به یا کعبه را جامع کردن از هوس است، یا ابیتی جمال کعبه بس است. اینم چه بهشتی است که خدا میگه بیتی جنتی، جنت کلا مال خدا است، میگه جنتی. انشالله که خدا نصیب همه ما بکنه.
انشالله. خیلی ممنون و متشکرم ازتون آقای عاملی، خیلی ممنون از توجه و همراهیتون. یه پنج شنبه دیگه باز رسید و ما خدمت آقای عاملی بودیم و کلی چیزای خوب شنیدیم. انشالله خداوند توفیق عمل به همه که این دانسته ها رو به هممون عنایت بفرماید. صفحه 288 رو امروز با هم تلاوت خواهیم کرد. آیات 59 تا 66 سوره مبارک اسراء رو خواهیم شنید و انشالله برمیگردیم در بخش دوم گفتگومون همراهتون خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. هم خواهش میکنم بفرم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل
بالله من الشيطان الرجيم.
وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه إنه كان بكم رحيما.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد و عجل فرجهم. با احترام با افتخار همراه شما هستیم. خیلی ممنون متشکرم از لطف و محبتتون. اشاره قرآنی رو حاجی عاملی بفرمایند و بعد هم قرار هست که راجع به شخصیت جناب بلال حبشی صحبت بکنیم و لطائف ایشون رو هم انشاءالله بشنویم. بفرمایید، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. از صفحه 288 آیه 60 انتخاب کردم. و از قلنا لک ان ربک احاط بالناس و ما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنة للناس و الشجرة الملعونة فی القرآن و نخوفهم فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا. خدای متعال در چند آیه به موضوع خواب وارد شده. یکی این آیه است که اولا می‌فرماید من احاطه دارم به انسان‌ها، نترس. پیغمبرم انبیا جوری هستن که ترس ندارن. این تعلیم است برای امت. و خوابی که بهت نشون دادیم این امتحان برای امت است. و شجره ملعونه که در قرآن مطرح کردیم و ما اینها رو میترسونیم، اما این جز طغیان کبیر چیزی بر اینها اضافه نمی کند. این آیه موضوع خواب وارد شده است و خواب هم یکی از آیات الهی است. حادثه که اتفاق نیفتاده شما اونو در خواب میبینید. چه ارتباطی برقرار شد؟ چطور برقرار شد؟ با چه سیستمی برقرار شد؟ هنوز بشر عاجز است از اینکه اینها رو تشخیص بده. خداوند گاهی تکلیف انبیا را با خواب مشخص میکنه، مثل حضرت ابراهیم که تکلیفش رو با خواب مشخص کرد. از چند تا تعبیر خواب هم خدا صحبت کرده است در قرآن، هم در سوره حضرت یوسف باز همینطور هست. اما این خواب رؤیا نسبت به معصوم و غیر معصوم فرق میکنه. در غیر معصوم فقط بشراست، بشارت است، بیشتر از این چیزی اثبات نمیشه. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم البشرى في الحیات الدنيا.
یه بشارت،
خوب خوبی دیده. بشارت است که سرنوشت خوبی در انتظارش است. بیشتر از این نه جزءاً نه کلاً خواب تعیین تکلیف نمی‌کند. نه تکلیف جزئی میتونه تعیین بکنه که مثلا بیاد به خوابش پدرش بگه که من به فلانی مقروضم، از دنیا رفته. یه تکلیف جزئی درست کنه نمیشه. و نه تکلیف کلی که مصدر تشریع بشه، نه امکان نداره. به چند دلیل. دلیل اولش این است که هنوز زبان خواب برای بشر کشف نشده است. کدوم صحنه داله بر کدوم مطلب هست؟
اینا چجوری به هم ربط پیدا میکنه؟
صحنه‌ای که در خواب دیده میشه ممکنه که اشیاء مفصلی توش باشه. هر شیء ناظر به چیزی است، به چه چیزی است انفرادن و ناظر به چه مطلبی است ترکیباً. اینها
خیلی
پیچیده است. ولذا خدای متعال علم تعبیر رو به خودش نسبت میده در قرآن. و یعلمک من تأویل الاحادیث. ما یاد دادیم بهت جناب یوسف. ذالک ما مما علمنی ربی. یوسف هم میگه خدا به من یاد داده است، مال مدرسه نیست. و علمتنی من تأویل الاحادیث، باز میگه. و علت دومش هم که حجت نیست این است که خواب صادق از کاذب ممتاز نیست. ما نمیتونیم تشخیص بدیم کدوم خواب رحمانی است. روایت مفصلی هم هست که خواب ها گاهی خواب شیطانی است. معیار چیه؟ اونم دست ما نیست. سوم این است که کسی که خواب میبینه قدرت ضبط نداره. راوی باید ضابط باشه، قدرت ضبط داشته باشه،
جزئیات رو ثبت بکنه.
نمیتونه ضبط بکنه. ولذا در روایت اومده است ان دین الله عز و جل عز من ان یراف النوم. دین خدا اجل از شأنش از این که تو خواب دیده بشه. ولذا ما اعتقاد داریم از آن در خواب تشریح نشده که چند تا صحابه اومدن گفتن یا رسول ما تو خواب دیدیم، اون وقت از آن تشریح شد. استغفرالله، در معراج تشریح شده است از آن. اعتقاد اهل بیت همین است. چهارمش اینم این است که اگه خواب حجت بشه منفذ بزرگی برای دشمنان اسلام پیدا میشه، چون خواب دیدن معونه نداره که. همه خواب میبینه.
هر کی میاد میگه من خواب میبینم، میگه سنگ رو سنگ بند نمیشه.
یا آقای در نجف گفت که اینجا قبر حضرت زهراست. آقای آصف مثلا اسماعیل گفت چه اوضاعی درست شد؟ گفتن یه آقای میگه تو خواب دیدم. امیرالمومنین گفت که اینجا قبر حضرت زهراست. گفت بیارین. اونا آقا رو آوردن، گفت چی درست کردین؟ چه بساطیست درست کردین؟ گفت تو خواب دیدم. آقای آصف مثلا اسماعیل فرمودن بیداری تو چه ارزشی داره که خواب ارزش داشته؟ خدا در قرآن سه بار با پیغمبر در خواب حرف زده. یک بار در جنگ بدر است، یک بار در ورود فاتحانه به مسجد الحرام است، سومینش هم همین است. روایت است که رسول خدا در خواب دید که میمون ها از منبر میرن بالا، خیلی ناراحت شد. جبرئیل نازل شد، حضرت هم خوابش رو نقل کرد. جبرئیل دوباره برگشت به آسمان و وقتی دوباره اومد به زمین، اون وقت به حضرت ختمی مرتبت تفسیر این مسئله رو آورد که شجره ملعونه این میمونها رو تطبیق کرد به بنی امیه. آقا رسول فرمودن این در زمان من اتفاق میفته یا بعد من؟ عرض کرد نه یا رسول الله، 40 سال بعد از شما رخ میده که منبر شما تصرف میشه توسط
بنی امیه.
بنده در اینجا یه سوال بسیار مهم میدارم. ما ده ها روایت داریم در باب ملاحم، یعنی پیغمبر نسبت خبر میده که بعد من این اتفاق میفته، این اتفاق میفته، این اتفاق میفته. این هم از همون هاست، خبر داده از جمل با جزئیاتش، خبر داده از صفین با جزئیاتش، خبر داده از نهروان با تمام جزئیات، خبر داده از کربلا با جزئیات. من از شما سوال میکنم، ممکنه که آقا رسول الله بعد خودش همه این حوادث رو ببینه دست رو دست بگذاره
و هیچ تدبیری نکنه برای آینده امت؟
بنده یه کتابی دست تألیف دارم، این ملاحمی که اینجوری خبر میده از فاجعه هایی که اتفاق میفته، آخر کتاب یک سوال هست، میشه پیغمبر ما تماشاگر باشه؟ مالکم که فدرکم کدوم آقل نمیپذیره؟ اونقدر از جزئیات خبر داده. به عمویش عباس گفت ویلون لأولادی، ویلون لأولادی من اولادک، چه عذابی درست میکنه اولاد تو برای اولاد من. بنی عباس از اونجا بود دیگه. گفت یا رسول الله عجب، اجازه میدی خودم را عقیم کنم؟ حضرت فرمود قد جف القلم به ما حالا کائن، کار از کار گذشته است. شما را به خود تا اینجا داره خبر میده، اون وقت ما بیان بگیم که پیغمبر ما دست رو دست گذاشته؟ ما اعتقاد داریم نه. فرمود ترکتم علی المحجه البيضاء لیلها کنهارها لا یزیغ عنها الا هالک، من از دنیا میرم ولی مسیر رو چنان روشن گذاشتم که ممکن نیست کسی گمراه بشه مگر اینکه هلاکت به اون مقدر باشه. یعنی به من منصوب نکنید که من قصور کردم برای شما و کار رو خیلی روشن نکردن. ما اعتقاد داریم که آقا رسول به وظیفه خودش عمل کردن. مکه که فتح شد فرمودن لا یلین المفاء علی المفی. چه عجیب است این جمله. حضرت فرمود از این به بعد کسی که اینجا با دست ما آزاد شد حق حکومت بر کسانی که اینها رو آزاد کردن ندارن. یعنی عدم مشروعیت بنی امیه رو امضا کرد، کوتاهی کرده، چرا اومد گوش نداره؟ لا یلین نه، ولایت نداره. المفا، اونی که ما امروز گفتیم اذهبوا انتم التلقا،
آزادشون کردیم،
اینا حق ولایت بر امت من ندارن. چرا اومدن سر کار؟ کیا اینا مقدمات رو درست کردن اومدن سر کار؟ ولی زاد در صلح امام حسن و معاویه امام حسن یه شرط گذاشت، گفت من به تو امیرالمومنین نمیگم. چند شرط داشت امام حسن؟ یکیش این بود که من به تو امیرالمومنین نمیگم. خدا دستور داده که به حرف پیغمبر که گوش ندید فتنه همه جا رو میگیره. فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب الیم. اگه سیره پیغمبر کنار بذارید در تمام امور فتنه و عذاب جامعه شما رو میگیره. و فرمود اصلا شما ایمان ندارید به دین من مگر اینکه پیغمبر من هر چه حکم کرده همونو بپذیرید از قلب قلبن.
بله.
فلا و رب بکن لا یؤمنون حتی یا حکمو که فی ما شجر بینا. علیرضا این آیه از بهترین آیه هاست
خدا خیرت
بر ولایت امیرالمومنین.
به به الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیرالمومنین. وقتمون داره تمام میشه. راجب
شخصیت حضرت بلال، این بزرگوار یک شخصیت بسیار دوست داشتنی برای حضرت ختمی مرتبت بوده است. اول جزو برده امیه نامی بود و وقتی که اسلام آورد خیلی شکنجه کردن، همش میگفت زیر شکنجه احد احد احد، اما از اعتقاداتش بر نگشت. عاشق رسول الله بود، خیلی عاشق بود برای حضرت ختمی مرتبت. کابینه پیغمبر ما ترکیبش از تمام اقوام بوده است. در کابینه پیغمبر ما بلال حبشی بوده، سلمان فارسی بوده، صهیب رومی بوده،
از هر جایی بالاخره یه نماینده داشته این کابینه. تعبیر
حضرت ولی هستم کابینه تشکیل میدن، اونم یه فرصتی دیگه بحث میکنین که کابینه رو چطور تشکیل میدن. آقا رسول اونقدر اطمینان داشت به این بزرگوار، ایشون رو مأمور کردن به عنوان مأمور بیت المال، یعنی خزائن رو آوردن دست ایشون گذاشتند. ایشون یه قصه خوبی دارن، من این رو مطلب بکنم. گاهی جوان، بعضی از جوان ها میان پیش ما میگن که حاجا ما رفتیم خواستگاری، دختر به ما نمیدن، فقط راهش این است که پدر دختر به شما خیلی احترام داره، شما اگه بیایید واسطه بشید ما میتونیم بالاخره به این دختر برسیم.
خب
میدونه که این اخلاقا خوب نیست که ما کسی رو مخوزی باید بکنیم. جناب
این توی معذوریتی قرارش بله دادیم. بله بله.
جناب بلال به یه مطلبی دارن، رفتن خواستگاری. خب سیاه‌پوست بودن، برای رفتن خواستگاری گفتن که من اومدم خواستگاری دخترتون، اگه دختره به من بدید الحمدلله، اگه دختره به من ندید الله اکبر. همین اون وقت خانواده دخترم مشورت کردن با حضرت ختمی مرتبت که ایشون اومده برای خواستگاری. حضرت فرمودن بهتر از این رو شما سراغ دارید؟ اهل بهشت سراغ شما اومده است. ولذا وصلت صورت گرفت. یه عنایت خاصی هم حضرت زهرا به ایشون داشته است. بعد از اینکه حضرت ختمی مرتبت از دنیا رفتن، حضرت زهرا میفهمید که چه گنجینه از دست مسلمان ها رفت. خیلی غصه داشتن حضرت زهرا. یه وقتی که سلمان رو دیدن، از سلمان خواستن که باز، چون بعد پیغمبر دیگه از اون نگفت
بلال.
بلال اولین کس بود که بالای کعبه از اون رو گفت، شین رو هم سین میگفت، مشتکه مسخرش میکردن. اما خدا ظاهره که ان الله ينظر لا ينظر الى اعمالكم، ان الله ينظر الى قلوبكم، خدا به قلب ها نگاه میکند نه به اعمال شما، به نیات شما نگاه میکند. و حضرت زهرا تقاضا کردن و ایشون هم از آن شروع کردن، تداعی شد حضور پیغمبر. حضرت زهرا اونقدر منقلب شدن که به سلم به بلال گفتن که دیگه
دست نگهدار،
نگه دیگه که حضرت زهرا حالش اینجوری منقلب شد. انشالله ما سهم وافری از این شخصیت های اسلامی و از حضرات معصومین داشته باشیم
انشالله. خیلی ازتون ممنون، متشکرم حجای عاملی، خیلی ممنون از توجه و همراهیتون. حجا دعا بکنند و همه آمین بگیم. انشالله خداحافظ.
از خدای متعال میخوام در عمر دنیا اون عنایت خاصی که به پیغمبری یا به امامی یا به ولیی که کرده است، استثنایی ترین عنایاتی که خدای متعال داشته است به خواص بندگان خودش، این رو از سر تفضل نه از سر استحقاق به وساطت حضرت زهرا سلام الله علیها که حرمت خاصی در درگاه حضرت احدیت دارن و همه ما مرحمت بکند، مخصوصا کشور ما رو که در محاصره قرار گرفته است، این حصار رو در اسرع و خدای متعال با اسم منتقم خودش بشکند و هزاران هزار برابر این حصار رو بر دشمنان ما نازل بکند.
الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم. دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای، فرشتت به دو دست دعا نگه دارد. خداحافظ. ممنون، متشکرم.
الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا